بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بنية الله. بحث در فروعی بود که در مسئله 37 عروه مطرح بود و ابتدا بحث نگاه خسی و خواجه به دیگران را مطرح کردیم. بعد عرض شد که چون عمده دلیل در این مسئله یا یکی از مهمترین ادله در این مسئله آیه شریفه نور هست، 31 سوره نور هست، از این جهت قبل از این که به این فروع بپردازیم تکلیف دلالت آیه را باید روشن کرد. در آیه مقاماتی از بحث بود. بحث اول در مورد آیه بود با غض نظر از روایات، که اینجا 4-5 مطلب را مطرح کردیم و به یک مدلولی در آیه رسیدیم و پس از آن وارد مقام دوم شدیم که تفسیر آیه و استظهار از آیه با ملاحظه روایات و ذم روایات بود. در روایات همونطور که ملاحظه فرمودید در جلسه قبل 3-4 روایت وجود داشت که تعبیر در آنها این بود که در پاسخ به سؤالی که انجام شده بود که تابعین غیر اولی الالباب چه کسانی هستند، امام اینطور جواب دادند. در اون روایت کافی اینطور بود که سوال میشد، زراره سوال میکرد، سأل تو ابا جعفرن قول الله عز و جل او تابعین غیر اولی الالباب من الرجال، حضرت فرمود الاحمق الذی لا یأتی النساء. این یک مدلول بود که در چند روایت تکرار شده بود. در بعضی روایات هم آمده بود که از امام صادق سلام الله علیه آمده بود که سألت من غیر اولی الالباب من الرجال، حضرت فرمودن الاحمق المولا علی الذی لا یأتی النساء. بنابراین در مقام دوم باید ملاحظه این رو بکنیم که در روایات تفسیر شده از تابعین غیر اولی الالباب به احمقی که لا یأتی النساء. از این روز که در این ارتباط و در ارتباط با این روایات ما چند مبحث رو باید مورد توجه قرار بدیم. نکته اول و نکاتی و جهاتی از بحث در این روایات باید مد نظر قرار گیره. جهت و نکته اول این است که گرچه در بعضی از این روایات سوال اینطوره، سألته عن غیر اولی الالباب من الرجال، اما در بعضی از روایات هم اینطور است که سوال شد از تابعین غیر اولی الالباب. و اینجا دو احتمال وجود دارد. یکی این که ابتدا کسی احتمال دهد که این تفاسیر توضیح و تفسیر غیر اولی الالباب است، حضرت داره غیر اولی الالباب را تفسیر میکنه. این یک احتمال ابتدا ممکنه کسی اون رو مطرح بکنه و شاهدش هم اون روایت اول هست که در اونجا سوال این بود، ببخشید روایت سوم است که سوال این بود که روایت دوم در تعبیر اینجا داره که روایت دوم در وسائل سألته عن غیر اولی الالباب من الرجال، حضرت فرمودن الاحمق المولا علی الذی لا یأتی النساء. سؤال از اون غیر اولی الالباب است به ظاهر و جواب هم اینه که الاحمق المولا علی الذی لا یأتی النساء. اما احتمال دوم که شاید از هر باشد این است که نه، این الاحمق الذی لا یأتی النساء تفسیر فقط غیر اولی الالباب نیست، این تفسیر کل اون جمله ایست که در آیه شریف آمده، یعنی تابعین غیر اولی الاربه. در آیه شریفه دو وصف آمده، یکی تابعین، یکی غیر اولی الاربه. و این تفسیر تفسیر کل این دو قیده، این دو احتماله که معمولا ترجیح دادن همین احتمال دوم. پس احتمال اول آن بود که این الاحمق الذی لا یأت النساء یا الاحمق المولا علیه الذی لا یأت النساء تفسیر همین قید دوم غیر اولی الاربه باشد. این احتمال چندان موجه نیست، ظاهر همون چیزیست که در اون روایت دیگر آمده است که داره سوال از کل جمله میکنه، از دو قید داره سوال میشه و جواب امامم جواب برای هر دو قیده، ظاهر اینه. اونجا دیگه از باب تلخیص و ساده کردن مسئله بوده. غیر اولی الاربه یعنی اشاره است به همونی که در آیه است. سوال اون جدا از میکنم، در به جای این که آیه را کامل بخواند و سوال بکند میفرماد غیر اولی الاربه، یعنی غیر اولی الاربه در اون روایت عنوان مشیر به کل آیه است، به کل این جمله است، نه اینکه رو غیر اولی الاربه تکیه خاص داشته باشه در روایت دوم. بنابراین ملاک ظاهرا همون روایت اوله که از اتقان بیشتری هم برخوردار است و این سوال سوال از کل جمله است، یعنی از تابعین غیر اولی الاربه هر دو را در واقع داره سوال میکنه و امام هم جواب میدن. اما اون جاهایی که فقط غیر اولی الاربه آمده است در سوال، این اشاره به خود آیه است، یعنی کل آیه را دارم سوال میکنه. همانطور که در یه روایت دیگری در بعضی از نسخه ها آمده سألتو ان اولی الاربه، اونجا هم واقعا نمیخواد سوال از اولی الاربه بکنه که ضد غیر اولی الاربه است، نقیض غیر اولی الاربه است، در واقع داره سوال میکنه از همونی که آیه است. به عبارت دیگر ما سه تعبیر در سوال در روایات داریم، همه یکیست. گاهی سوال میشه از تابعین غیر اولی الاربه یعنی چی؟ جواب امام آن است. گاهی سوال میشه که عن غیر اولی الاربه، جواب امام همان است. گاهی هم تعبیر در سوال آمده عن اولی الاربه. اینا همه اشاره به همون آیه است که مطرح بوده و در باب اون آرایی وجود داشته، سوال شده از امام و جواب امام هم اینه. این از یک جهت. از جهت دیگر هم این است که بعد از این که این احتمال دوم رو پذیرفتیم که سوال از کل است نه از یکی از قیود، اون وقت جواب ها متناسب با اون جواب از هر دو قیده. اون الاحمق الذی این تفسیر تابعین است، لایعت النساء هم تفسیر غیر اولی الاربه است، چون پاسخ اینطور الاحمق الذی لایعت النساء. اصل اینه که در همون روایت اول اصل این است که امام داره پاسخی کل سوال را میده و سوال کرد تابعین غیر اولی الاربه چه کسانی هستن، امام جواب فرمود الاحمق الذی لایعت النساء. ظاهرش اینه که با این احتمال دوم ظاهر آن است که پاسخم به هر دو قید داده شده و به نحو لف و نشر مرتب هم قاعدتا هست با قرائنی که داره. از این روز که با این مقدماتی که گفته شد، یعنی ترجیح احتمال دوم، یعنی این که در همه این روایات سوال از کل آیه است اولا، و ثانیا این که جواب هم جواب از کله، و ثالثا این که جواب هم به نحو لف و نشر مرتب دیگه علال قاعده، با این استظهارات اون وقت نتیجه‌ای که میگیریم آن است که تابعین در اینجا تفسیر شده است به احمق، آدم کودن و نادان شده تفسیر تابعین، و و لایت نساء شده تفسیر غیر اول الاربه. این مطلب اول در توضیح این روایات و نسبت اینها با آیه شریفه. پس می توانیم بگوییم که روایات آمده است تا به این را تفسیر کرده به الاحمق، تا به این کیا هستن؟ احمقانند. و غیر اول الاربه را هم به لایعت نسا تفسیر کرده است. افراد ابلغ و سفیه و نادان و احمقی که قوه شهویه و شهوانیه ندارند. این میشه تفسیر آیه شریف، روایات از آیه شریفه. این مطلب اول در تفسیر این روایات. این احتمال به ذهن میاد، ولی خب همیشه اینجا واقعا اینطور نیست. احمقهایی که قوه شهویه دارن واقعا همینطوره. یک باره که ما، من اینو دیگه نگفتم، عرض نکردم، به ذهن من بود که از یک منظر دیگر ممکنه بگیم که لایعت نسا در روایات قید توضیح احمقه. اگه این باشه اون وقت نمیشه بگیم این قید هر دوه، این داره تفسیر همون اولل اربه، غیر اولل اربه میشه. این یک احتماله. ولی چون میدانیم که احمقه ها علا قسمه اینن، مثل خسی هم اینطوره، علا قسمه اینن، بعضی فاقد شهوتن، بعضی واجد شهوت، ولی زا قید احترازیه و از این جهت هست که ما اون احتمال دوم رو ترجیح دادیم. اگر واقعا حماقت مساویه با فقد قوه شهویه بود، اون وقت بعید نبود که بگیم کل اینها تفسیر همون غیر اولل اربه است که تو ذهن ادهی هم اینجور چیزی بوده، ولی این با واقعیت ها سازگار نیست. مگر اینکه کسی بیاد بگه که امام داره احمق رو در این معنای خاصی استعمال میکنه که اینم مستبعده.
تابعین غیر
قالبی
گرفتیم،
حالا ما دو احتمال دادیم، روی یک
بیشتر غیر قالبی دارده به سمت غیر قالبی دیگه، اگه اونجوری باشه بیشتر داره اون قربه رو معنی میکنه، اون غیر قالبی رو زیاد نتوان نظرش قرار نداره که بخواد توضیح بده.
خب اگه غالبی باشه اون وقت تو تفسیر هم باید بگیم این احمد هم غیر غالبیه. حالا اینم بحث میکنیم اینجا ان شاء الله.
تغییر اون دو قید آیه باشه، فاقدین معنایی داشته، مثلا خادم ها معنی هم نداشته برای شنونده امام. اگر میگه از تابعین غیر قالبی یعنی اشاره کنه
تو ذهنش این بوده که تابعین مثلا معنی عامی داره، امام میخواد بگه نه تابعین اینجا موضوعیت نداره. حالا اینا بحث میکنیم، موضوعیت نداره، یعنی احمق، مثلا مثالش احمقه.
احمق معنی کنیم باز مناسب تره، این که ارده بیاد حاجت معنی شد یا بعد معنی ابله بود، الان تابع و داریم معنی ابله
دیگه. ظاهر این استظهاری است که از کل آیه سوال میکنه، قاعدتا داره اونم رو تفسیر میکنه. این ما ترجیح این احتمال دادیم، ولی اون احتمال هم هست. حالا بریم تو بحثای بعدیش، مهم اوناست. این مطلب اول در آیه شریفه که بعید نیست این احتمال دوم ارجح باشه. مطلب دوم درباره احمق است. اونی که در تفسیر احمق وارد شده و در تعریف اون وارد شده، احمق یا حماقت قلت یا فساد رأی و عقل است. حماقت قلت یا فساد رأی است. این چیزیست که در قالب لغات آمده. در مطلب دوم باید ببینیم که این حماقت در اینجا مقصود چیست. اونی که در لغت آمده و خیلی دیگه تفصیلی هم در لغات ندارد، همین فقدان یا فساد یا قلت رأی و عقل است. که درجه پایین تر از جنونه. افراد از این منظر تقسیم می شوند به سه نوع و سه صنف. صنف اول افراد عادی و متعارف، صنف دوم افراد مجنون که فاقد عقلند، و قسم سوم میشه احمقان، که احمق ها یعنی کسانی که فساد داره عقلشون یا کم از عقلشان، عقل متعارف اونها ضعف داره و لذا درست مسائل را به جا نمیتونن بفهمند و تصمیم بگیرند و امثال اینها. پس احمق یک صنفیست و صنف سومیست از اصناف انسانها که یک چیز میانه افراد متعارف و افراد مجنون قرار میگیرند. این چیزیست که از لغت برمیاد و ارتکازات هم همین رو نشون میده. منتها این بر دو قسم ممکن است تقسیم شود، ممکنه به دو قسم تقسیم شود، یکی فساد یا قلت عقل و رأی در امور عقل نظری است که این در واقع میشه همون آیکیو پایین، بهره هوشی مثلا میانه و امثال اینها، یا مرزی که نزدیک به جنون و امثال اینها است. یعنی اون از منظر روانشناسی حالا اونجا عقب افتادگی و مرزی و انسان متعارف وجود داره، اینجوری تقسیم در روانشناسی هست، آدم های عقب افتاده، آدم های متعارف، و نوع صنف سوم افراد مرزی که ضریب هوشیشون هم گفته شده اینقدره، مثلا بهره هوشیشون اینقدره. اینا یه نوع افرادن که در این تقسیم روانشناسی صنف میانند، نه عقب افتاده نه متعارف، بلکه افراد مرزی که در مسائل عقل در بهره هوشی و درک مسائل نظری یک حد پایینی دارند. عقب افتاده نیستن ولی حدشون حد پایینیه، بهره هوشی پایینی دارند و به اینها گفته میشه مرزی. نمیدونم انگلیسیش هم چی میگن، یادم نیست. و این در نوع اول از کسانی است که در حالتهای مرزی قرار دارند. نوع دوم کسانی است که در عقل عملی در احوال مرزی قرار دارند. و در شناخت مسائل اجتماعی، در تدبیر لازم، اینا حالت عادی و متعارف ندارن. یه نوع سادگی است، بلاهت، سفاهت، سادگی در عقل عملی اونها مشهوده، که این باز میشه نوع و صنف سوم. افراد متعارف، افراد که نه اصلا در هیچ درکی از مسائل اجتماعی و تدبیر در امور و امور فردی، خانوادگی و اجتماعی ندارن، و صنف سوم کسانی که حالت میانه ای دارن، زندگی داره، داره کار خودش رو انجام میده، و اما دچار یک نوع فتور و خللی در عقل عملی و تدبیر مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی قرار داره. این نوع دومه. بین این دوتا تساوی نیست، برای اینکه ممکنه کسی از منظر اول و عقل نظری بهره هوشی کمی داشته باشد، مرزی باشه، ولی در مسائل عملی و تدبیر زندگی کاملا خوب عمل میکنه، نه ساده است و اینها درش دیده نمیشه، مگر اینکه یه جایی بخواد اینی که حالی بحث و از نظری نفهمید یه کلاهی سرش بره، کلاه ممکنه سرش بره، ولی آدم ابلغ و ساده و امثال اینها و احمق به شمار نمیاد. این از این طرف ماده افتراق قطعا داره، یعنی کسانی که از منظر اول و عقل عملی مرزی هن، صنف سوم مرزی هن، ولی در منظر دوم عقل عملی و تدبیر زندگی از صنف سوم ابله و احمق نیستن، بلکه تدبیر زندگیش تدبیر متعارفیه. این از این طرف می شود. از اون طرف هم میشه گاهی آدم های ساده و سفیه در تدبیر امور سراغ داریم که در مسائل عقل نظری اتفاقا مباحث ریاضی چی اینا رو خیلی خوب میفهمه. حتما هم دیدید گاهی اینجوریه دیگه، آدم یه که زندگی رو نمیتونه خوب جمع جور بکنه توی تدبیر زندگی کم میاره، کلا سرش میره، خوب نمیتونه موضع بگیره و درک بکنه به طور دقیق مسائل تدبیر امور را. اما از لحاظ ریاضی یا مثلا فیزیک علم نه بهره هوشی خوبی داره. این دو تا مسئله است. این برمیگرده به اون بحثایی که در روانشناسی هم آمده. هوش میگن انواعی داره، حالا گاهی تا مثلا 10 نوع هوش هم رسوندن به نوع شما که بله گاردنر حالا مثلا تا 8 نوع هوش رسونده، گاهی بیش از اینم آوردن. میگن هوش بشر منظرهای مختلف داره و آیکیو که میگیم حالا اون بهره هوشی تو همون عقل علم و فهم و نظری است و بقیهش هم رو همه نامگذاری کردن. حالا ما اینجا با دو نوع هوش سر و کار داریم، یه هوش نظری و درک علمی از مسائل و قوانین علمی است، این همون آیکیو هست و افرادم از اون منظر سه صنف میشوند همونطور که گفته شد. یکی هم منظر دوم بود که عقل عملی است که بیشتر به حضور فرد در رابطه با دیگران و درک مسائل اجتماعی و معادلات زندگی است در ارتباط با دیگران. و گفتیم که مرزی در این دوتا تساوی ندارند، بلکه بین اینها منوجه. ممکن است کسی از منظر اول مرزی باشه، درک علمی ضعیفی داره از نظر روانشناسی، آی کیو مثلا از چه فلان درجه پایین تر داره که میگن اینا مرزی هستن، ولی از منظر دوم نه، آدم متعارفه و مسلط، کلا سرش نمیره، میفهمه و رفتارهای متعارفی داره. این از این طرف. و بالعکس ممکنه کسی از لحاظ عقل عملی و معاشرت و مراودات کاملا متعارف باشه ولی از منظر اول مرزی باشه. این مرزی بودن در منظر اول و دوم بین هما من وجه، گاهی اون این نیست، گاهی این هست اون نیست، و گاهی هم البته جمع میشه آدم های مرزی که از هر دو نظر و از هر دو جهت غیر متعارفن و غیر متعارف به شمار میان. این حالا واقعیت تجربی و روانشناختی دو منظر و در هر منظر تقسیم انسان ها به سه گروهه. حالا سؤالی که با این مقدمه اینجا مطرح هست این است که احمقی که اینجا گفته میشه یا در جای دیگه مطرح میشود چیست؟ قبل از این که به این بحث بپردازم اینو عرض بکنم که این یه نکته مقدماتی بود که اشاره شد که دو نوع مرزی و صنف میانه داریم در تقسیمات از منظر عقل نظری و عقل عملی فرق میکنه. یکی هم این رو عرض بکنیم که احمق، حالا هر کدام از اینها بگیم در معنای عرفی به همین معانی است که گفته شد در منظر اول یا منظر دوم، این آدم های میانه و مرزی هستند. در نگاه دین و از منظر روایات ما اینجا یک توسعه و تعمیمی در این مفهوم داده شده و اون به این صورته که روایات میگه کسی که به خدا اعتقاد نداره این احمقه، کسی که ارزش‌های اخلاقی رو رعایت نمی‌کنه این احمقه. این یک توسعه‌ای در مفهوم احمقه، در واقع میگه شما در یک فاز و فضای عادی میاد آدم‌ها رو به سه قسم تقسیم می‌کنید. در این تقسیم نگاه شما به همون بهره هوشی معمولی فهم نظری یا بهره هوشی در عقل عملی و معاشرات و مراوداته، این درست. اما اگر بیاید در یه فضای بالاتر و فرض بگیرید که در عالم خدای مطرح است، دین مطرح است، حقایق بالاتری مطرح است، در اون با اون شاخص اون وقت همین تقسیم هست ولی با یه شکل دیگری. همه اونایی که منافقن، کافرن و امثال اینها جزء احمقان به شما میان. چرا؟ برای اینکه در اون تراز اینها یه چیزایی را نمیفهمن، اعتماد نه اعتنا نمی کنن. این هم یک تعمیمی است که در دین وجود داره، ولذا کثیری از روایات دیدید که احمق را معانی میکنه که منطبق بر آدمایی است که اتفاقا تیزوشه در عقل نظری، یا در عقل عملی عادی عقلایی آدم کاملا تیزیه، ولی از نگاه دین گفته میشه این احمقه، برای اینکه این یک محاسبات مهمتری وجود داشته که از اونها غافله و بی‌توجه به اونهاست. این هم حالا یک مطلبی است که البته این مطلب دوم جای بحث‌های زیادی داره که اینجا رفت با موضوع ما نداره و ازش می‌گذریم. خب حالا سوالی که با این مقدمات اینجا مطرح می‌شود این است که احمق در لغت عربی و در اینجا هر دوی اینها را می‌گیره، یعنی هم اون آدم مرزی در عقل علمی و نظری، کسی که مرزی است در فهم علوم و مسائل علمی حالت میانه داره اون رو میگیره، یا دومی را یا هر دو را. اینجا سه احتمال در تفسیر و فهم لغوی و فقه لغت این واژه احمق وجود داره. اونی که در لغت داره اینه که فساد و رأی او قلت و رأی، و رأی هم در لغت هم بر نظر هم بر اون عقل عملی اطلاق میشه. ظاهر لغات این است که هر دو مشمول این واژه مفهوم واژه احمق هستن، واژه احمق هر دو را میگیرد. و شاهدش هم اینه که در بعضی از این لغاتی که تحقیقی تر و تحلیلی تره اونجا اصلا تصریح شده که احمق علا قسمینه، یا احمق در عقل نظری است یا احمق در عقل عملی است. این ظاهر بیشتره، گرچه ممکنه کسی بگوید که احمق اینجا مقصود همون نوع دومه، منظر دومه، یعنی کسی است که در مسائل عملی و مراودات و معاشرات بلاحت داره و سفاحت داره و کم میاره. بله؟ آیات وقتی که تو روایات، نه حالا غیر از اینجا، در روایات غالبا نگاه به همون منظر عقل عملیه، اون تعمیمی که داده شده غالبا معطوف به عقل عملی است. اما در این روایاتی که ذیل آیه آمده است هر دو احتمال وجود داره. ممکنه بگوییم که احمق اینجا هم آدم کودن از نظر فهم و شناخت مسائل نظری را میگیرد و هم کودن در مسائل عملی را در بر میگیرد، منتها این قید اول مقسمه، بعد قید توضیحی داره. این احمق چه احمق مرزی عقل نظری چه احمق مرزی در عقل عملی وقتی موضوع آیه میشن که لایعت نسا باشن، قوه شهوانی نداشته باشن، یعنی اون خلل عقلیشون یا خلل عقل نز عملی اونها به گونه ایست که موجب فقد شهوت یا ضعف شدید شهوت شده. ممکنه هر دو رو بگیریم، ممکن هم هست کسی بگوید نه، احمقی که اینجا گفته میشه مربوط به اون عمق عملی است، عمق عملی است، و غالبا اونهایی که اون یه نوع سفاحت و بلاغت در مراودات و معاشرات دارن دچار اون مسائل فقد یا ضعف شدید شهوانی هستن. اینم احتمالش ممکنه مطرح بشه، ولی به نظر میاد همون احتمال اول درسته. به عبارت دیگر عرض شود که احمقیت مثل خسی، چه نظری باشد چه عملی، این مساویه با فقد شهوت نیست. کثیری از کسانی که احمق به لحاظ عقل نظری هستند یا احمق به لحاظ عقل عملی هستند واجد قوه شهوی هستند.
موضوع آیه احمقی که لایت نیست،
بله اونو قید زده، قید زده، بله به خاطر قیدشه، تو مفهومش نیست، تو قیدشه. اون وقت روایات میخواد بگه که اون تابعینی که گفتیم اینا رو میگیره. نکته اصلی اینه که حالا بعد عرض خواهیم کرد. بنابراین ظاهراً احمق هر دو قسم رو میگیره و بخشی از موضوع هست و بعدم لایعت النساء اومده که به راجب اونم صحبت میکنیم. تا اگر اینطور بگیریم، نکته‌ای که اینجا باید عرض بکنیم شبیه اون نکته ایست که در آیه هم بود. و این نیست که بگوییم باز این حمق مثل همون تابعیت اینا قید غالبی هستن، یعنی به مناسبات و حکم موضوع حمق در اینجا موضوعیت نداره، حتی جزء الموضوع هم نیست اونطور که آقای خویی می‌فرمودن، همونطور که تابعیت هم حتی جزء الموضوع هم نبود. مناسبات و حکم موضوع میگه که اونی که در بحث نگاه و جواز یا ضرورت پرهیز ملاک و معیار است، وجدان یا فقدان قوه شهویه است. این امور جانبی اینا همه ملازمات مسئله بوده که مثلا غالبا همراهی با اونه و الا قید احترازی ممکنه نباشه. اینم تا اینجا حالا آمدیم جلو که بعید نیست که احمق هر دو قسم را بگیره و بعید نیست که بگوییم احمق هم قید غالبی است نه قید احترازی. در اینجا همونطور که تابعین هم قید احترازی بود. همینجا این نکته را خب حالا اینم مطلب دوم راجع به احمقه. مطلب سومی که اینجا باید بهش اشاره کرد این است که حالا مطلب سوم همون لایعت النساء بیاریم. لایعت النساء هم مطلب سوم در تفسیر این روایات باید مورد مداقه قرار بگیره. نکات واضحی داره که من سریع ازش عبور میکنم. نکته واضح اون این است که لایعت النساء در اینجا در ابتدا دو معنا داره. لایعت النساء اتیان النساء که همون وقا لایعت النساء، نکته اولش اینه که این اهم از وقاع هست و مجامعت. اتیان النساء گاهی به مجامعت گفته میشه، گاهی نه، به مطلق روابط جنسی با نساء که ابراز تمایلات، ظهور تمایلات گاهی در قالب وقاع و مجامعت، گاهی هم در اشکال دیگره. اتیان النساء گاهی استعمال میشه در همون مجامعت، ولی گاهی هم ممکنه استعمال بشه در همه انواع بروز اون حالات جنسی. اینجا حتما این دومی مراده، یا اینکه اتیان النساء معنای عام می‌دارد، یعنی مطلق معاشقه مراودات که ملاعبه و مجامعت و همه اونها رو میگیره، یا اگرم در لغت کاستی باشه یعنی بگیم اتیان النساء یعنی مواقعه، حتما اینجا این قای خصوصیت میشه، یعنی مطلق رابطه جنسی مقصوده. این یک جهت در اتیان النساء. یک جهت دیگرم در اتیان النساء این است که اتیان النساء معنای عملیش اینجا مقصود نیست قطعا. کسی که لایعت النساء یعنی فرض بگیرید قوه شهویه داره ولی امساک میکنه، خویشتنداری میکنه، این که مقصود لایعت النساء اینجا نیست. پس لایعت النسای اینجا مقصود احتمال اول که اتیان عملی و عدم اتیان عملی باشد نیست، بلکه محصول عدم قدرت بر اتیان نسائه، استعداد و زمینه نداره. پس لایعتی این فعل اولا ظهور در عدم وقوع خارجی مسئله داره، ولو استعداد و زمینه ذهنی و روانی و روحیش داشته باشه. اما اینجا مناسبات و حکم موضوع مسئله روشن کرده که مقصود از لایعت نسا یعنی همان لایقدر و علا اتیان نسا عاجزه. این مناسبات و موضوع آیه هم که همین کمک رو کرده، آیه داره اولل اربه، اربه یعنی نیاز، پس لایعت نسا اینجا یعنی نیاز نداره، قدرت نداره. اینم مطلب معلومه. این دو نکته چیه واضحه است؟ این دو نکته. نکته سوم اینه که حالا این عجز، این عجز مراتبی داره، اینم خیلی مهمه. این سه تا نکته ذهن اتیان نسا مهمه. حالا نکته اول و دومش رو گفتیم. نکته اول این بود که اتیان اینجا مقصود فقط مواقعه نیست، همه مبرزات شهوته. دو اینکه عدم اتیان نسا، عدم اتیان نسای عملی نیست، بلکه عجز از اتیان نسای. این دو. نکته سوم اینه که این عجز انواعی داره. یک عجز این است که اصلا درکی از مسئله نداره، از داره فهم درکی از مسائل نداره. دو اینه که درک داره ولی میل ندارد، میفهمه مسائل جنسی رو ولی اصلا تمایلات در اون نیست. اولی فقد عقل و فهم مسئله است که به دنبالش هم البته فقد میل هم آمده. دومی فقط فقد میله. و از نوع سومش هم فقد الاله است، اینو که نه فهم داره، میل هم داره ولی ابزار نداره، قطع شده آلتش. مال اصف تو همین انفجارات اخیر لبنان یکی از انواعش این بوده دیگه، که مقتول آله شده، که درک داره، میلم داره ولی ابزاری نداره. خب اینم سه قسمه. اونی که در اینجا ملاکه همون دومیست، ملاک اون دومیست. تو آیم داشت اربه، اربه حاجته، حاجت همون میله، نیازه، مقصود اون دومیست. ویلال اگر کسی حاجت داره میفهمه چی هست ولی امکان نداره براش، حتی بگیم به هیچ نوع معاشقه یا امکان نداره، اون ملاکه. البته در جایی که فهم نباشه اون قسم اول غالبا حاجت هم نیست، ولی ملاک همون حاجته که در آیه شریف هم بود. و اصل اونم برمیگرده به همون بحث های هورمون ها و این هاست دیگه. یعنی الان میشه آدم سالم کامل رو هورمون هاش تصرف کرد و با تغییر هورمون ها اصلا این میل رو از او برداشت. اینم یک جهت. اینم سه نکته در لایحه نساس بحث تکمیلی داره که بعد از الله